شعر امروز ایران. برنامه در رادیو مانی.
با گرمترین درودها به شما شنوندگان خوب رادیو مانی. مانی هستم و شما در ساعتی که پیش رو داریم شنونده میزگرد کلوپ آزاد شاعران و نویسندگان هستید. در این برنامه ها که هر هفته در رادیو مانی اجرا می شود، سروده ها و یا داستان هایی از شاعران و نویسندگان ایران و جهان برای نقد و بررسی برگزیده می شوند و از سوی میهمانانی که هر هفته داریم مورد بررسی قرار خواهند گرفت. برویم و برنامه امشب را با هم بشنویم. گابریلا میسترال در شیلی دیده به جهان گشود. میسترال نخستین ادیبی در آمریکای لاتین بود که جایزه نوبل در ادبیات را گرفت. زندگی گابریلا آکنده از بدبیاری بود. از جمله وقتی که 3 سال بیشتر نداشت، پدرش خانواده را برای همیشه ترک کرد. گابریلا با مادر و خواهر ناتنی بدرفتار خود بزرگ شد. اولین مردی را که گابریلا دوست می داشت در سال 1909 خودکشی کرد. مرگ او چنان تأثیر ناگواری بر دل نازک گابریلا گذاشت که سبب آفرینش 3 سونات برای مرگ شد. این شعرها اسباب شهرت گابریلا را فراهم کردند. او از سال 1904 به کار تدریس پرداخت و در این کار بسیار موفق بود، آنچنان که از طرف وزیر آموزش و پرورش مکزیک دعوت شد تا رفرمی در وضعیت آموزش مکزیک ایجاد کند. در شیلی به گابریلا لقب آموزگار ملت داده بودند. هنگامی که پابلو نرودا 16 سال بیشتر نداشت، به طور اتفاقی با گابریلا برخورد کرد و در همین دیدار گابریلا آثار شاعران اروپایی را به نرودا معرفی کرد که گفته می شود سرآغاز یک تحول در زندگی نرودای جوان بود. گابریلا در سال 1945 برنده جایزه نوبل شد. در سال 1957 در نیویورک دیده بر جهان بست. از وی آثار بسیاری بر جای مانده. شعرهای گابریلا بیشتر عاطفی و مادرانه است. 2 شعر از کتاب برج مراقبت شعر جهان برگزیده شده اند که در برگیرنده شعر 10 شاعر نامدار جهان است و توسط مانی و مهناز بدیهیان از آلمانی و انگلیسی ترجمه و در سال 2012 در آمریکا منتشر شده است. 2 سروده از گابریلا میسترال، شاعر اهل شیلی. زن. هنوز در آنجایی میزیید که روزگاری خانهش برپای بود، گویی آن خانه هرگز نسوخته است. واژگان دهانش جان مایه اویند، برای رهگذران کلامیش نیست، هنگام که میگوید پاین اوف آلپو، نه از درخت که از یکی کودک سخن میگوید، هنگام که میگوید جویبار کوچک یا آینه زرین، همچنان از همان کودکش سخن به میان است. شب هنگام ستونهای فرو ریخته خانه اش را می شمارد، سر فراز می کند و می بیند درخت پاین اوف آلپو قامت گشاده بر پای ایستاده. روزها از برای شبهاست که می زیند و شبها برای معجزه. پاین اوف آلپو نام درختی است با برگ‌های سوزنی در اطراف دریای میانه و مدیترانه، شبیه به کاج‌های سوزنی. سروده دوم از گابریلا میسترال، ترانه تنهایی. خب شنوندگان نازنین رادیو مانی، من امشب یک میهمان ارجمند دارم، خانم شیرین رضویان، که حتما با شعرهاش آشنا هستید. خانم شیرین رضویان سالهاست که شعر میگن، تا اکنون چندین و چند کتاب شعر منتشر کردن. از سن 9 سالگی سرودن شعر رو آغاز کردن. اولین مجموعه شعرشون از واژه تا پندار نام داشت و یکی دیگر از کتاباشون غزلهای شیرین نام داره، چون شیرین خانم غزل هم می‌نویسن. و بخشی از کتابهای، یا بهتر است بگویم بخشی از شعرهایشون به انگلیسی هم منتشر شد. خانم رضویان دلبستی رویدادهای ایران و سرنوشت مردم ایران هست و این در شعرهاش بازتاب داره و من امیدوارم یک روزی با حضور ایشون یا در غیبت ایشون اشعاری از این دوست ارجمند رو به نقد و بررسی بگذارم. خانم رضویان در دوره‌هایی همکاری نزدیک تا حد هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران پن در تبعید همکاری داشتن، عضویت داشتن. من وقت شما شنوندگان رو بیش از این نمیگیرم، با نظرات ایشون در جریان این برنامه آشنا خواهید شد. خانم رضویان خیلی خوش آمدید به رادیو مانی، امیدوارم که همواره در کنار رادیو مانی و شنوندگان فرهیخته‌اش بمانید.
درود بر شاعر گرامی استاد عزیز مانی و با درود به شنوندگان رادیو مانی در سراسر جهان. من بسیار سپاسگزارم از اینکه مرا به این برنامه فرهیخته فرا خواندید و باعث افتخار منه که با رادیو مانی همکاری داشته باشم.
زنده باشید. خانم رضویان، شما شعر خانم میسترال رو شنیدید. قبلا هم من براتون فرستاده بودم و شما مطالعه کرده بودید. دلم میخواد که نخست شما آغاز کنید و نظرتون رو درباره شعر زن از خانم گابریلا میسترال بیان کنید. پس از شما من هم این پروانه رو به خودم میدم که اندکی در این رابطه سخن بگویم. بفرمایید.
اگر بخواهیم به طریق ساختاری و به طریق سنتی در واقع این شعر رو مورد بررسی قرار بدیم، باید به شخصیت شاعر و محیطی که این شاعر درش متولد شد هم نگاهی بیندازیم و من در آغاز این کار رو کردم، به شاعر نگریستم که گابریلا میسترال، همونطور که فرمودید شاعر متولد شیلی هست و برنده نخستین جایزه نوبل ادبی در آمریکای لاتین و یک شخصیت برجسته در تاریخ فرهنگی آمریکای لاتین به شمار میره. و در عین اینکه یک دیپلمات بود، یک نویسنده، یک شاعر، یک معلم و یک مادر و همسر فداکار هم بود. و به همین دلیل در کارهای گابریلا میسترال از تمهای عشق و خواستن زیاد استفاده میشه در لباسهای مختلف، اما به طور ویژه در قالب عشق مادر به فرزند و همچنین عشق بین زن و مرد، عشق بین انسان به عنوان فرد و همچنین به عنوان بنی آدم و رابطه روح با خدای خودش. در شعر زن شما صدای زنی رو میشنوید که گویی خود شاعر است در واقع، و این ویژگی شعر گابریلا میسترال هست که تمام شعرهای او شدیداً شخصی و عاطفی هستند. وقتی که میگه هنوز در آنجا میزید که روزگاری خانه‌اش بر پای بود، گویی آن خانه هرگز نسوخته است، واژگان دهانش جان مایه اویند، برای رهگذران کلامیش نیست. همین چند خط، در واقع در همین چند خط شما شخصیت شاعر رو منعکس میبینید. کسی است که در کار واژه است و واژه‌هایش جان مایه اویند، و زنی است که خانه‌اش سوخته اما هنوز دست از ویرانه‌های آن خانه سوخته نمی‌کشد. و این خانه سوخته شاید سمبل آرزوهای برباد رفته است، مرگ همسری که دوستش می داشت و بعد از اون مرگ پسرخوانده‌اش، و شاید آرزومندی او برای استقرار دموکراسی در شیلی. میسترال در زمانی می زیست که شعر و ادبیات هنوز شدیداً مرد سالار بود، هرچند که شاید هنوز هم تا حدی این مسئله مصداق داره، اما با این وجود در شعر او شما یک گونه فمینیسم و اومانیسم عمیق رو ملاحظه میکنید.
بله، سخنتون پایان یافت در این زمینه؟
در مورد میسترال باز هم گفتنی زیاده، اما در رابطه با این شعر وقتی که میگوید پایین آف الپو، نزد درخت که از یکی کودک سخن میگوید، همه چیز باز میگرده به اون حس عمیق مادرانه ای که میسترال در شعرش هست و اون آرزومندی برای آباد کردن خانه، برای کاشتن درخت، برای بزرگ کردن اون فرزند، و همه و همه برمیگرده به اون. و شما در شرح حال این شاعر هم وقتی بخونید، او رو یک شاعری که مادر بود، او رو در واقع به عنوان مادر روحانی سرزمین شیلی از او یاد میکنند. و به دلیل با اینکه ایشون به هیچ حزب سیاسی هیچ وقت تعلق نداشت، به علت حمایتش از طبقه ضعیف همیشه محبوب آنارشیست های اسپانیا بود و یک حالت انتی استابلیشمنت در شعرش دیده میشه. در واقع هر شاعری حتی در سرزمین خودمون هم وقتی شعر اجتماعی بگه خود به خود سیاسی محسوب میشه و در مقابل قدرت های غالب زمان قرار میگیره و شاید با اونها قدرت های زمان با او در میافتن و او نیز با آنها در میافته.
سپاسگزارم خانم رضویان. من با شما هم نظر هستم که صدای نیرومند مادرانه و زنانه در ژرفای شعر زن از گابریلا میسترال به خوبی شنیده می شود. او در واقع یک تصویر بیرونی بیرون از خودش رو ارائه میده و زنی رو به تصویر میکشه که زندگیش آتش گرفته و سوخته. این آتش الزاماً آتش شعله‌وری که میشناسیم نیست، آتش زندگی است یا سرنوشت که زندگی او را سوزانده. و بعد از زبان اون زن داره اون تصویرهایی رو که از این زندگی سوخته سراغ داره بیان میکنه. اما بلا فاصله در بند دوم شعر ما در میابیم که این زن خود گابریلا است و زندگی سوختش در واقع از دست دادن شوهرش بوده که دوست می‌داشته یا نخستین معشوقش و نیز فرزند خوانده‌اش که هر دو از دست رفتند و اینک این مادر و این زن و این معشوق تنها مونده و در خیالش داره با اونها حرف میزنه. من فکر میکنم که این بیرون رفتن از خود که توسط شاعر صورت گرفته و زنی بیرون از خود رو تصویر میکنه و بعد بر میگرده به خودش و ما یک این همانی میبینیم بین شاعر یعنی میسترال و اون زنی که دچار اون سرنوشت شده، یکی از شیوه های به طور کلی شعر و هنر است، به این صورت که یک شاعر، یک هنرمند از درون خودش نقب میزنه به بیرون و خودش رو از طریق واقعیت های بیرونی تصویر میکنه و گاهی برمیگرده از واقعیت بیرون آغاز میکنه و برمیگرده به درونش، یعنی برای بیان درون خودش از واقعیت بیرونی استفاده میکنه و برای بیان واقعیت بیرونی خودش رو جای اون واقعیت قرار میده. این رفت و بازگشت ذهنی و تخیلی و پنداری بین هنرمند و جهان پیرامونش باعث میشه که شعر، ادبیات و هنر دیگه عکس برداری صرف از واقعیت نباشند، بلکه درک و دریافت دگرگونه ای از واقعیت بیرونی باشند یا بیان دگرگونه ای از واقعیت درون. من در جای دیگری هم نوشته و گفتم که یک عکاس یک منظره رو با یک دوربین ثبت میکنه، اما عکسی که او میگیره یک اثر هنری نیست، ممکنه اثر ارزشمندی باشه به لحاظ نوع تابش نور و زاویه دید عکاس و امکانات فنی که به کار میبرد، اما به هر روی او تنها یک عکاس است. اما وقتی که یک نقاش میاد همون منظره رو بازسازی میکنه و میکشه، خود نقاش اندیشه هاش، عواطفش، احساساتش، خاطراتش، ضمیر ناخودآگاهش در تابلوش تجلی پیدا می کنند. حتی اندیشه های اجتماعیش، اندیشه های سیاسیش، آرمان هاش و آرزوهاش. خب یک منظره به خودی خود نه آرمانی داره، نه آرزویی داره، نه اندیشهی داره، نه حسی داره، نه ضمیر ناخودآگاهی داره. همه اینها از درون یک نقاشی که سرریز میکنه در یک تابلوی نقاشی و این کار او رو به یک اثر هنری تبدیل میکنه. در شعر هم همینطوره و خانم میسترال با حضور معنوی خودش در یک حادثه‌ای که ظاهراً بیرونی به نظر میاد، بعد تازه‌ای به اون حادثه میده و در این حال از اون حادثه دوباره برمیگرده به اعماق خودش و یک بعد تازه‌ای به اعماق خودش میده، یعنی این امکان رو پیدا میکنه که ذهنیات خودش و درونیات خودش رو شکل بیرونی بده. و در واقع ما اینطوری میتونیم بگیم که اگر یک درخت رو ما در نظر بگیریم و سایه درخت، حرکت شاعر از درون این سایه به درخت و از درخت به درون این سایه است. درخت تقریبا ثابت است، در یک روز معین تغییر چندانی نمی کند، اما این سایه حرکت می کنه. از بامداد تا شامگاه جای این سایه عوض می شه، با سایه های دیگری می آمیزد، کوتاه و بلند می شود، غلیظ و کمرنگ می شود و حرکت دادن این دوتا در درون همدیگه یا رفت و بازگشت شاعر از این سایه به واقعیت و از واقعیت به اون حقیقت درونی باعث میشه که شعر او یک ابعاد جهانی تر یا بگوییم دست کم انسانی تری میگیره، به این معنا که سالها پس از مرگ او و ده ها سال پس از سرودن این شعر توسط او، شما و من اینجا نشسته ایم و درباره این شعر سخن میگوییم، چرا که ما این شعر رو از آن خودمون در میابیم و ما میبینیم همه اینها رو گابریلا میسترال از طریق المنت های معین بیرونی بیان میکنه. در همان خانه‌ای که آتش گرفته، در همان زندگی که سوخته، هنوز یک درخت وجود داره که این درخت او رو به یاد فرزندش، به یاد عشقش و به یاد زندگی گذشتهش میندازه و جویبار کوچیکی از اونجا جاری است، یا هنوز هم یک آینه زرینی از اون دوران در دیوار خانهش هست، آویزان هست، که باعث میشه این شاعر علامتهایی به زندگی واقعی بده و این علامتها همواره این رو دوباره میبره به اون زندگی از دست شده و اون زندگی سوخته و از بین رفته و دوباره برمیگرده و در پایان یک تصویر روحی و معنوی از خودش میده. میگه که تمام روزها از برای شبهاست که میزیند و شبها برای معجزه. پیداست که تمام روز واقعیت تلخ زندگی این انتظار رو در میسترال به وجود میاره که او منتظر شب بشود و چرا؟ برای اینکه روز و واقعیت همچون یک دو بال یک پروانه بسته بشن، همچون پرده سینما یا تئاتر بسته بشن و او به خودش و تنهایی خودش مراجعه کنه و در این تنهایی و در این خود بودگی که در شب براش اتفاق میفته منتظر معجزه‌ای باشه برای بازگشت زندگی سوخته. خب اگر اجازه بدید برویم و شعر دوم خانم میسترال رو هم بشنویم و درباره اون شعر هم سخن بگوییم. ترانه تلخ. بیا بازی کنیم کودکم، بازی شاه و شهبانو. این کشتگاه سبز از آن توست، از آن چه کسی میتواند باشد مگر پادشاهی که تویی. شب در مواج همچون گهواری برای تو می جنبد، سر تا سر این دره مال تو، مال چه کسی می تواند باشد مگر تو. سیب ها در این درخت زار شیرینی عسل می گیرند تا آنها را با لذت بچشی. نه، این حقیقت نداشت که تو چون کودکی در بیت لحم از سرما بلرزی، که پستانهای مادر تو بخشکد از درد. پشم بره ها بلند و بلند تر می شود، دستگاه نخریسی به کار است، چوپانان و گوسفندان از آن تو اند. از آن چه کسی می توانند باشند مگر تو، تو که در این بازی شاه شاهانی. شیری که در طویل دوشیده می شود و خوشه های گندم از آن تو اند. از آن چه کسی می توانند باشند مگر تو. نه، این حقیقت نداشت که تو چون کودکی در بیت لحم از سرما بلرزی، که پستانهای مادر تو بخشکد از درد. آری فرزندم، بازی میکنی، بازی شاه و شهبانو. خانم شیرین رضویان، شعر ترانه تلخ رو شنیدید. ای کاش این شعر رو که شعر یک زن هست، با صدای یک زن ضبط میکردیم، اما در دسترس نبود کسی که من ازش خواهش کنم این شعر رو ضبط کنه. اما چه فرق میکنه، یک شاعر شعر یک شاعر دیگر رو اجرا کرد. نظر شما درباره این شعر ترانه تلخ چیست؟ خانم گابریلا چه خواسته بگوید در این شعر؟
بله، اجرای بسیار زیبایی هم بود و هیچ فرقی هم نمیکنه با صدای یک شاعر، چه مرد باشه و چه زن. در شعر ترانه تلخ شما دوباره با صدای اون مادر رو میشنوید، صدای مادری که دردهای خورنده زندگی رو زیر نقاب یک بازی شاد و کودکانه که با کودکش بازی میکنه از اون کتمان میکنه، مادری که کودکش رو در مقابل این دشواری ها که میدونه دیر یا زود گریبانگیر او خواهد شد فعلا حفاظت میکنه و سعی داره که اعتماد به نفس رو در این کودک به بنیان بگذاره. و همونطور که در مورد شعر قبلی گفتین و مورد بسیار زیبایی بود، استعاره‌ای در مورد تفاوت عکس و نقاشی، دقیقا همون اتفاق اینجا هم داره میفته و اون گذار و بازگذار گابریلا میسترال هست از رئالیسم به سورئالیسم و برعکس، چون شعر در جاهایی تبدیل به واقعیت میشه، در جاهایی کاملا سورئال میشه و شما رو به یک سرزمین رویای یک کودک میبره و این واقعیت رو در ضمیر ناخودآگاه خودش که همان بازی کودکانه است که با فرزندش میکنه، در واقع اون شاید هم ضمیر ناخودآگاه خودش شاعره، سعی میکنه در ضمیر ناخودآگاه خودش این واقعیت تلخ رو انکار کنه وقتی که میگه نه، این حقیقت نداشت که تو چون کودکی در بیت لحم از سرما بلرزی که پستانهای مادر تو بخشکد از درد، و این رو چند بار تکرار میکنه و این تکرارها در شعرش به گونه تلقین ماننده وقتی که سعی میکنی چیزی رو به خودت تلقین کنی. و در بسیاری از شعرهای میسترال، در شعرهای دیگرش هم این کیفیت دعا مانند رو شما مشاهده میکنید، دعا یا تلقین یا در واقع یک نوع تسکین خاطر که از طریق تکرار به خودش میده. و تصویرهایی که در اینجا میبینید مجموعاً تصویرهای مثبت هستند. شاعر از تصویرهای مثبت استفاده میکنه و اون تراژدی عمیقی رو که در پس این تصویرها هست اونها رو رنگ میکنه، رنگهای شاد، تا کودکش بتونه از اون تراژدی در امان بمونه. در این مورد من دیگه چیز زیادی ندارم فعلا.
بسیار سپاسگزارم خانم رضویان. من فکر میکنم که این کودکی که در اینجا مخاطب شاعر هست همون کودک از دست شده ایست که در شعر زن بهش اشاره میکنه و این نشون میده که ذهن این مادر و این شاعر و این زن چقدر معطوف به این کودک بوده و همین واقعا رابطه مادر فرزندی رو به خوبی نشون میده. شعر با تحرک آغاز میشه چرا که بوی زندگی میده، برخلاف شعر گذشته که بیشتر بوی مرگ و اندوه خاری میداد، و با فعلی آغاز میشه که حرکت توش هست، بیا بازی کنیم کودکم، بازی شاه و شهبانو. چرا شاه و شهبانو رو به عنوان بازی انتخاب کرده که با پسرش در عالم خیال این بازی رو پیش ببره؟ برای اینکه هم مادر و هم فرزندی که در این شعر تصویر میشوند گرسنه اند، فاقد کشتگاهی هستند که در اون بتونن گندمزاری داشته باشند و محصولی شبدری داشته باشند برای گوسفنداشون، جامعی داشته باشند برای پوشیدن، یا سیبهای شیرینی داشته باشند برای خوردن. مادری که شیر نداره به فرزندش بده، مادری تهی دست، تهی پستان و فاقد جامه و لباس مناسب. خب برای چنین خانواده‌ای، برای چنین مادر و فرزندی هیچ چیز خیال انگیزتر، دلنشین‌تر و زیباتر از این نیست که بازی رو از صحنه فقر منتقل کنند در عالم خیال به دربار، به یه جایی که شاه و شهبانو که همه چیز معمولا کشورها رو داشتند و زندگی های مرفهی ادامه بدن تا بچه از این بابت خوشحال بشه. و بعد به کودک تلقین میکنه، در واقع این آرزوی بر نیامده خودش هست، جهان از دست رفته خودش هم هست، در واقع به خودش هم این وعده های شیرین رو میده. اما خطاب به کودکش میگه، میگه این کشتگاه سبز از آن توست. البته این کشتگاه وجود خارجی نداره، در اون عالم بازی کودک و مادر در قالب شاه و شهبانو وجود داره که شاه همون کودک است و شهبانو همون مادر است. این کشتگاه سبز از آن توست. از آن چه کسی میتواند باشد مگر پادشاهی که تویی؟ و یک قطعیتی میده که فرزندش رو خاطر جمع بکنه که صاحب کشتگاهه، صاحب یک دشت شبدر مواجه که مثل یک گهواره در نسیم خم و راست میشه و خواب این کودک رو میتونه مواج و زیبا و سبز بکنه. میگه شبدر مواج همچون گهواری برای تو میجنبد. و بعد اشاره میکنه، میگه سرتاسر این دره مال تو. کدوم دره؟ دره وجود نداره، این دره در اون خیال مادر هست، دره سرسبز. و میگه خب این دره غیر از مال تو که پادشاهی و صاحب همه چیز هستی دیگه مال کسی دیگری نمیتونه باشه، پس شاد باش که تو چون این دره زیبایی هم داری. و ادامه میده سیبها در این درختزار شیرینی عسل میگیرند تا آن را با لذت بچشی. این نیاز درونی و نیاز پیکرانه این مادر و فرزند به داشتن خوراک خوب و میوه های شاداب و شیرین هست که در عالم واقعیت براشون اتفاق نیفتاده، اما در عالم خیال چرا؟ ما میبینیم که در واقع خانم میسترال از اعماق جامعه فقر زده طبقات فرودست مردم شیلی و آمریکای لاتین یا هر جای دیگر جهان سخن میگوید. این شعر او فقط برای خودش و فرزندش در قالب شاه و شهبانو نیست، در عالم خیال نیست. ما این کمبودها رو، این ناداریها و گرسنگیها و بی جامع بودن و لخت بودن رو در سرتاسر جهان، در بین اقشار وسیعی از مردم جهان داریم و این شعر شعر همه اونهاست. و علت ماندگاری چون این شعرهای همینه که یک شعر میتواند سرنوشت ما رو در خودش بیان بکنه، یک شعر میتواند برشی از لایه‌های پنهان تاریخ و جامعه ما رو در خودش بازتاب بده، بی آنکه وارد عرصه مستقیم امور سیاسی یا شعار دادن بشه. اینجاست که در واقع شعر اجتماعی است، شعر سیاسی است، شعر انسانی است، اما شعری است ماندگار با لایه‌های متعدد پیچیده‌ای که در زیر ظاهر و در زیر زبانش داره. بعد ادامه میده نه این حقیقت نداشت که تو چون کودکی در بیت لحم از سرما بلرزی که پستانهای مادر تو بخشکد از درد. یعنی این واقعیت رو نمیخواد دیگه بپذیره، میگه این حقیقت نداشت، تو از سرما در بیت لحم نمیلرزیدی و پستان مادر تو خشک نبود و درد نمیکرد از خشکی. وقتی که فرزندی پستان خشک مادرش رو مک میزنه و شیری هم نداره، خب این پستان درد هم میگیره. در واقع واقعیت تلخ بیرون رو انکار میکنه تا به یک حقیقت زیبای شعری دست پیدا کنه و ادامه میده: پشم برها بلند و بلندتر میشود، دستگاه نخریسی بکار است، چوپانان و گوسفندان از آن تو اند. یعنی هم چوپانها و هم گوسفندانی که توسط اونها چریده میشند و بزرگ میشند و اونها داره پشم میشن و دستگاه نخریسی این پشم ها رو به لباس تبدیل میکنه. گرچه ما در واقعیت زندگیمون این چیزا رو نداشتیم، اما اکنون در این بازی شاه و شهبانو همش رو داریم، همش هم مال تو هن فرزند من، از آن چه کسی میتوانند باشن مگر تو؟ تو که در این بازی شاه شاهانی. و باز برمیگرده به المنت گرسنگی، شیری که در طویله دوشیده می شود و خوشه های گندم از آن تو اند. آری فرزندم، بازی می کنی، بازی شاه و شهبانو. و گابریل میسترال در پایان ما رو دوباره اشاره می ده به واقعیت و به فرزندش میگه که این فقط یک بازی است فرزندم، این بازی خیاله، در عالم واقعیت ما همون انسانهای گرسنه، برهنه و آرزو از دست داده هستیم. من از این شعر دوم بیشتر لذت میبرم، بیشتر لذت بردم و بیهوده نیست که چون این شاعرانی جایزه نوبل میگیرن. گرچه گرفتن جایزه نوبل به معنای این نیست که اونهایی که نگرفتن شعرشون این گونه نیست. خب این شعر جایزه رو در هر سال فقط به یک نفر میتونن بگن و نه به ده ها و صد ها شاعری که از چین و تایلند بگیر تا افغانستان و ایران، از آفریقا بگیر تا آمریکای لاتین، از اروپا بگیر تا انتهای آسیا، شاعرانی هستن که به راستی شعرهای قشنگی میگن. اما به هر روی انتخاب چنین شاعری به عنوان دریافت کننده جایزه نوبل به نظر من کار درستی بوده. در همین جا یاد و شعر و خاطره این مادر، این زن، این شاعر ارجمند اومانیست و انسانگرا رو پاس می‌داریم و من از شما سپاسگزارم خانم شیرین رضویان که نظراتتون رو درباره این دو سروده از خانم گابریلا میسترال بیان کردید. اگر سخنی دارید بگید تا برویم و شعرهای دیگری از یک شاعر ایرانی رو بشنویم.
من هم از شما سپاسگزارم که گذاری دوباره به من دادید بر شعرهای این شاعر بزرگ شیلیایی.
زنده باشید. خب پس برویم و دو شعر بشنویم از یک شاعر در ایران و بعد در اون باره هم با هم داد و ستد فکری کنیم. قاسم امیری شاعر است و نویسنده. او در ایران زندگی می کند. زاده کرمانشاه است و سالهای سال در همدان بساط کتاب فروشی برپا کرده در کنار آرامگاه ابن سینا و عارف قزوینی. از قاسم امیری دو شعر کوتاه برگزیدیم برای بررسی در برنامه امشب، یکی با نام پیام برای سیمین بهبهانی که به گفته امیری جان به جانان سپرد و جامدانی به مرگ، و دیگری شعر برزخ. با هم بشنویم. پیام. درود من بر آن کس باد که به فرمان تاریک آغشته نگشت و هماره در پیراهن کبیرش وزید. برزخ. کوران را به ضیافت ماه بخوانید، کرگوشان را به ضیافت سمفونی. تبارک الله، دست مبارک آسمان را در قفس انداخت تا پرنده را آزاد کند. شنوندگان خوب رادیو مانی، دوستداران ادبیات، شعر، هنر، فلسفه، تاریخ و فرهنگ، که ما میکوشیم با حضور صاحب نظران در این رادیو در این عرصه ها در کنار شما باشیم و مونس شما باشیم. و من براستی میدانم که شنونده های ما بسیار متفاوتند از شنونده های رسانه های دیگر. هر رسانه البته ارزش خاص خودش رو داره، ولی ما متمرکز هستیم روی بنیادی ترین مسائل ادبی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی ایران. شما شنونده کلوپ آزاد شاعران و نویسندگان در رادیو مانی هستید. این هفتمین برنامه این کلوپ است که هفتگی برپا میشه در هر یک از این برنامه ها. ما چند سروده یا یکی دو داستان رو به بحث و نظر و نقد و بررسی میگذاریم به صورت انسانهای آزادی که علاقمندیم به ادبیات و میخوایم درباره آثار ادبی حرف بزنیم. ما اصولا در ایران به ویژه در حال حاضر اصلا منتقد حرفه‌ای نداریم. منتقدین ما حتی پیش از انقلاب و پس از انقلاب نیز، نه همشون اما اکثریتشون، بیشتر در حال داد و ستد و کاسبی در عرصه ادبیات بودند و هرگاه که یک شاعری در اوج قرار می گرفت همه به دنبالش می دویدند و کارش رو ستایش می کردند و هر کجا که دستشون می اومد بر سر یک شاعر و نویسنده تازه پا مشت فرود می آوردند تا برای خودشون یک شهرت و جایگاهی درست کنند. به هر حال جامعه‌ای که فاقد نقد و ادبیات باشه همون جامعه است که نقد دین هم درش امکان نداره، نقد دولت هم درش امکان نداره، نقد عرف و اخلاق واپسمانده هم درش راهی نداره، نقد تاریخ هم درش راهی نداره و در هیچ یک از ارکانهای دین و فلسفه دینی یا مذهب نقد و بررسی جایز نیست. چون این جامعه خب پیداست در عرصه ادبیات هم کمتر میکوشد که از خط قرمز عبور کنه و وارد حوزه های نقد جدی ادبی بشود. به همین روی ما فاقد منتقدان برجسته ادبی هستیم. در این برنامه ها ما در واقع با دیدگاه هایی از شاعران و نویسندگانی آشنا میشویم که مانند شما در باره آثار ادبی نظر دارند. دوستانی که من فرا میخوانم در این برنامه ها چون خود شاعر هستند و نویسنده هستند و تجارب ادبی فراوانی پشت سر دارند و بعضی هاشون بسیار خوانده هستند، نظراتشون هیچ کم از نظرات منتقدان رسمی و اساقورت داده ادبی نیست. ای بسا خیلی صمیمانه تر از اون نظرات واقع بینانه تر و بی قرضانه تر هست. عرض کنم که ما دو شعر کوتاه رو از آقای قاسم امیری که خودشون برای نقد و بررسی در این برنامه برای ما از ایران فرستادند شنیدیم. گرچه این شعرها کوتاه هستند، کوتاه مثل آه، اما نشانه هایی هستند، جرقه هایی هستند از یک آتش زیر خاکستر، و ما شاید با همین دو سروده کوتاه دریابیم که ذهن این شاعر رنج برده و رنج دیده ایرانی که با تمام وجودش ادبیات و شعر رو دوست داره، نقد ادبی هم حتی می نویسه، اما شاعر دولتی نیست، شاعر درباری نیست، شاعر گلخانه‌ای رژیم نیست، شاعر نامطلوب و ناخودی غیر خودی است. به همین خاطر سالهاست که در گرمای تابستان و در سرمای زیر 20 درجه همدان در خیابان بساط کتاب فروشی پهن میکنه کنار آرامگاه بوعلی و عارف قزوینی که اشاره کردم، و ساعتها 10-12 ساعت در سرما میسته بلکه 4 تا کتاب بفروشه بتونه هزینه زندگی خودش و خانوادش رو تامین کنه. و در جامعه‌ای که مردم ایران به تنها چیزی که زیاد علاقه ندارن کتاب هست، حال ببین که این در تمام ساعات روز چه دیالوگ‌های تلخ درونی با خودش داره که 12 ساعت 10 ساعت شاید بیشتر در سرما کنار خیابون بیسته و بلرزه که آیا 4 تا کتاب بتونه بفروشه یا نه. و واقعا من میتونم حدس بزنم که یک جنگ به بزرگی جنگ ایران و روم در درون این در ذهن چنین شاعری میگذره. و خب این وقتی که به سخن میاد که شعری بگه، اون هم در کشوری که سخن گفتن آزاد نیست و پنهانی هم که نمیشود شعر گفت، اگر گفت باید برای کی گفت، کجا باید پخشش کرد، این است که شعر در ایران دچار لالمانی شده، دچار بستمان زبانی شده. اما با این همه اشاراتی و رگهایی از روشنایی و کلیدهایی برای درک اعماق تاریک و دردناک و پوینده و جوینده و پرسنده در درون این شعرها وجود داره. خانم رضویان، از شما خواهش میکنم حال که این دو سروده آقای قاسم امیری رو شنیدید، نظرتون رو با شنونده ها در میان بگذارید. این شاعر چی میخواد بگه در این شعرهاش؟
سپاسگزارم. البته قبل از پیش از این که بپردازم به شعرهای آقای قاسم امیری، در رابطه با مقدمه که شما بهش اشاره کردید در رابطه با نقد ادبی در ایران و اینکه فرهنگ نقد به طور کلی، چه ادبی و چه نقد سیاسی، نقد دینی، همه اینها در ایران، فرهنگ نقد احتیاج به یک انقلاب داره و شاید از کلمه انقلاب یه خورده زیاد خوشمون نیاد، ولی
فضای آزاد، بله،
احتیاج به بازنگری داره حتما. ولی در خود اروپا هم تئوریسین ادبی از قرن 20 به بعد، در از قرن 20 به بعد در اروپا به صورت یک حرفه درآمد، اما در قاره های دیگر مثل یونان باستان این قبلا به طور حرفه‌ای انجام می‌شد. برای مثال ارسطو که اندیشه های شاعرانه داشت، و همچنین در هند باستان و در روم و حتی در عراق در قرون وسطا نقد ادبی به طور حرفه‌ای انجام می‌شد. اما می‌پردازیم به قاسم امیری. درود بر او که شاعری است، همونطور که فرمودید رنج کشیده. البته من با کارهای ایشون قبل از اینکه شما این دو شعر رو برام بفرستید خیلی آشنایی نداشتم، اما از شرح حالی که گفتید شاعری است رنج کشیده و شاعری که در مقابل قدرت‌های تاریک ایستاده و این چیز قابل احترامی است. و من شاعری نمیشناسم یا هنرمندی که هنرش ارزش داشته باشه و از رنج نشأت نگرفته باشه. همه هنرها ریشه در رنج و در واقع شرایط انسانی که برای اون هنرمند به وجود میاد در اون ریشه دارن. در شعر پیام، هر دو شعرشون همونجور که گفتید کوتاه و آه مانند هستند، همطور که گفتید. در شعر پیام که حتی حالت هایکو داره، شعریز هایکو مانند، قاسم امیری دو ایماژ بسیار مؤثر رو در این شعر گنجانده. یکی فرمان تاریک که میگه درود من بران کس باد که به فرمان تاریک آغشته نگشت. فرمان تاریک به گمان من نمایانگر فرمان فرماییست، ظالم بیدادگر، ظالم و بیدادگر. و این از کلمه تاریک استفاده کرده. ما در ادبیات ایران بسیار به این برخورد میکنیم که از برای بیان ظلم و بیداد از شب، تاریکی و عدم نور در واقع استفاده میکنند. و این عدم نور، تاریک بودن، جایی است که اولا جهل رو میرسونه و همچنین نشون میده که ظالم و اعمال بیدادگری که انجام میده اینها میتونن در سایه های این عدم نور پنهان باشن. پس یکی از ایماژ های مؤثرش به نظر من فرمان تاریکه، بدون اینکه اشاره مستقیمی کرده باشه به کسی یا نهادی. و دیگر پیراهن کبیر و هماره در پیراهن کبیرش وزید. پیراهن کبیر که نشان دهنده یک روشن فکر، یک روشن فکر دیگراندیش با افقهای باز هست که هماره در پیراهن کبیرش وزید و هرگز از وزیدن وا نایستاد. و این رو برای سیمین بهبهانی میگه که بسیار زیبا گفته. همچنین در شعر برزخ که بسیار کوتاهه، استفاده مؤثری کرده از تضاد معناها. کوران را به ضیافت ماه بخوانید، یک فرد کور چه برداشتی از نور ماه خواهد داشت. و کران را به ضیافت، کرگوشان را به ضیافت سمفونی. و به همون ترتیب که کسی که نمیتونه بشنوه چه استفاده‌ای از اون سمفونی میتونه داشته باشه. و بعد میگه تبارک الله، دست مبارک. با استفاده از این کلمات نماد یک قدرت ایدئولوژیک مذهبی، یک رهبر معظم، یک حکومتی که بر بنیاد تقدس مذهبی هست رو در ذهن زنده میکنه، بدون اینکه نیازی به توضیح داشته باشه. و اون دست مبارک چه کرد؟ دست مبارک آسمان را در قفس انداخت تا پرنده را آزاد کند. و این به گمان من، البته این تفسیر من هست، نماد عوام فریبی رژیمی است که میخواهد به پرنده القا کند که اگر در یک اتاق هم پرواز میکنی آزاد هستی، ولو اینکه سقف اتاق را به رنگ آسمان نقاشی کرده باشند. و این دو شعر کوتاه رو من اینطور برداشت کردم. و درود بر این شاعر.
زنده باشید خانم شیرین رضویان. آنچه را که باید درباره این دو سرودی کوتاه آقای امیری گفته می شد شما به قشنگی بیان کردید. من هم برای خالی نبودن عریضه نظرم رو در این باره بیان می کنم. همونطور که شما اشاره کردید، یک نبرد همواره‌ای در اسطوره‌ها و فرهنگ کهن ایرانی وجود داره، نبرد بین تاریکی و روشنایی، نبرد بین اهورا و اهریمن و نیک و بد، یا جهان مینوی و جهان انگر مینو. و شاعر در اینجا وقتی که واژه فرمان یعنی سلطه و قدرت رو با تاریک همنشین میکنه، هم به یک تاریکی تاریخی اسطوره‌ای اشاره میکنه و هم به فرمان سلاطین، پادشاهان یا فرماندهان یا ولی فقیه یا هر کس دیگری که فرمان تاریکی رو صادر میکنه و میگه که درود من شاعر به آن کس که به فرمان تاریک آغشته نگشت. البته من اگر جای ایشون بودم می نوشتم آلوده نگشت، چرا که تاریکی آلودگی است، آغشتگی نیست. اما به همین صورتش هم قابل خوندن و شنیدنه. و میگه که شاعر که اینجا اشارش به سیمین بهبهانی است، هماره در پیراهن کبیرش وزید. این پیراهن کبیر در واقع نقش بزرگ شاعر رو در زندگی اجتماعی بیان میکنه و میگوید که او پیراهن بزرگی داشت و این نشون میده که خود شاعر بزرگی بود. این البته یک سمبول و یک ایماج هست، خواسته فقط به بزرگی این شاعر اشاره کنه و میگوید همواره در این پیراهن وزید، حرکت داشت و تغییر میداد و راکد و ساکت نبود. در شعر برزخ هم البته خود واژه برزخ نشون میده که نه این فضایی که تصویر میکنه شاعر در بهشت است و نه در دوزخ، بلکه حالتی است بینابین. و شما قشنگ اشاره کردید که خب نابینایان از ماه نمیتوانند تصویری ببینند حتی اگر به میهمانی ماه بروند، و ناشنوایان یا کرگوشان هم اگر ببریشون در یک سالن یا حتی به اعماق یک سمفونی پرتابشون کنی هیچ درکی از اون نداره. این یک تصویری است از بسیارانی از مردم ایران در شرایط کنونی، نه همه مردم ایران بلکه بسیارانی که واقعا چشم دیدن حقیقت، واقعیت، تاریخ و حتی خیشتن خیش را ندارند و کورکورانه پیروی میکنند از مراکز قدرت، از مراکز ایدئولوژیک و از المنت های دینی، مذهبی، عرفی و هر آنچه که به این قضایا مربوط میشه، و گوش شنوایی هم ندارند. یعنی حتی اگر بشنوند چیزی را میشنوند که مطابق با میل و سلیقه و سطح درک و دریافتشان هست. اینها اگر گوشی داشته باشند نوحه رو بهتر میشنوند تا یک سمفونی رو، اصلا سمفونی رو دوست نمیدارند، حالان که مداحی و نوحه خوانی را خیلی دوست میدارند. به نظر من در همین دو خط شعر یک تصویر نخست از جامعه میده و بعد برمیگرده به رأس قدرت در این جامعه، به رأس هرم، و به طعنه میگه تبارک الله، دست مبارک رهبر تمام جامعه رو در زندان کرده و در درون زندان به هر زندانی میگه خب آزادی، میتونی قلط بزنی، میتونی تا توالت هم بری برگردی، میتونی اگر مریض شدی تا درمانگاه زندان هم بری و بیای، تو آزادی اما در قفس، در حوزه اختیار من. در واقع پیرامون این آزادی تو میله‌های قفسی هستن که من اون رو اداره میکنم و دارندش هستم. تبارک الله، دست مبارک آسمان را در قفس انداخت تا پرنده را آزاد کند. که بازم شاید اگر من جای ایشون بودم به جای آسمان را در قفس انداخت می سرودم که دست مبارک آسمان را به زندان کشید تا پرنده را آزاد کند. که واژه آزاد و زندانی یک تقارن و به اصطلاح تقابل معنایی بیشتری در این شعر کوتاه پیدا می کردن. اما هر شاعری سلیقه‌ای داره و با واژه ها به گونه دیگری برخورد میکنه و آن گونه که خود شاعر میپسنده پسندیده است. من یک جا بازم گویا در رادیو مانی گفتم و در جایی هم نوشتم، شما در یک زمین، در یک باغ، خانم رضویان، مواد خاک یکسانه. در یک باغ مثلا 200-300 متری همه موادی که در درون اون خاک هستن یکسانن، اما وقتی که ما چند درخت گوناگون در اونجا میکاریم، یک درخت سیب، یک درخت انگور، یک درخت آلو، یک درخت گلابی، میبینیم که این درخت ها از این مواد یکسان میوه های به راستی متفاوتی رو از درون خودشون متولد میکنند و بیرون میارند. چرا؟ چون هر درختی یک خصلت داره، هر درختی یک ساختار و بافتار درونی داره. شاعران هم همینطورن، هنرمندا هم همینطورن. ممکنه 100 شاعر، هنرمند، نویسنده، نقاش، بازیگر، آوازخوان و آهنگساز در یک جامعه کوچک، در یک شهرستان کوچک با هم زندگی کنند، اما میوه هایی که یا دستاورد های ادبی و هنری که دارن ممکنه با هم بسیار متفاوت باشه و هر یک از اونها طعم دیگری داشته باشه. یکی ترش، یکی شیرین، یکی بین این دوتا، یکی انگورش خصلت آماده شدن برای شراب رو داره و الی آخر. بنابراین یک شاعر، من نمیتونم خودم رو بذارم جای یک شاعر دیگه، بگم من اگر جای او بودم چنین میگفتم. اگر این جمله رو گفتم فقط برای این بود که باب بحث رو در این زمینه باز کنم و بگویم که در همون زمینی که آقای قاسم امیری مواد و ماتریال لازم رو برای پرورش ذهن شاعرانش به دست آورده، اگر من هم در اونجا بودم با همون مواد شعر دیگری می آفریدم یا اون شعر رو با زبان دیگر و تصویرهای دیگر و واژگان دیگری بیان می کردم. این یک خوشبختی بزرگ هست برای ما انسانها که همه مانند هم نیستیم. امیدوارم هیچگاه همه مانند هم نشویم، چرا که اون وقت دیگه فقط یک نفر همه شعرهای دنیا رو خواهد گفت و سمفونی های دنیا رو خواهد نوشت و نقاشی های دنیا رو خواهد کشید و دیگه تنوعی هم درش وجود نداره. ما حتی اگر اسپانیا تنها یک پیکاسو داشت یا جهان تنها یک سالوادور دالی داشت، امروز آدم های خوشبختی نبودیم. ما از این زاویه خوشبخت به حساب میاییم که دنیا نقاشان متعدد و بزرگی داشت و داره، شاعران بزرگ و متعددی داشت و داره، آهنگسازان متعدد و بزرگی داشت و داره. و این برمیگرده به این معنای فلسفی در نقد ادبی که در واقع همون گونه که یک درخت گوهر خودش رو با اون موادی که از خاک میگیره میآمیزه، با اون استعدادی که داره و با اون ژنی که در درونش هست و میوه خاص خودش رو به دست میده، یک شاعر هم در واقع واقعیت بیرون و مواد و ماتریال بیرون رو با ذهن و درون و آموخته های خودش میآمیزه و در واقع خودش رو با هستی میآمیزه، یک خمیر تازه ای درست میکنه از خمیر مایه خودش، درون خودش و خمیرمایه آنچه که جامعه او هست و پیرامون او رو فرا گرفته و ماحصل و برایند اون شعری است که او می نویسد، سمفونی است که او می نویسد یا می سازد، نقشی است که او می آفریند. و این بسیار زیباست، تنوع جهان در عین وحدت جهان. وحدت جهان همون وحدت مادی و ماتریالیستی خاک است که عناصر واحدی داره در یک باغ، با شاعرانی که در عین حالی که وحدت دارند، یعنی همه انسان هستند، اما به علت تفاوت‌های ژنتیکی و ذهنی و آموخته‌ها و آموزه‌ها و تجاربشون از این ماتریال به گونه دیگری استفاده میکنن و این وحدت رو به تکثر ادبی و هنری تبدیل میکنن و خود این تکثر ادبی و هنری باز هم در نهایت نشان از وحدتی است که بین انسان و طبیعت وجود داره. انسان بدون طبیعت معنا نداره، معنای طبیعت بدون انسان شاعر نداره، نقاش نداره، نویسنده نداره. هیچ طبیعتی به خودی خود، یک منظره به خودی خود نمیتواند خودش رو تصویر بکنه، به یک اثر هنری تبدیل بشه، به یک نقاشی تبدیل بشه. هیچ نسیمی به خودی خود نمیتواند تبدیل به یک سمفونی بشود، بلکه این انسان است که حرکت باد رو، حرکت درخت ها رو، صدای پرنده ها رو با صدای درون خودش آنچنان به هم می آمیزه که ما یک صدای تازه می شنویم. ما پژواک درون آدمی رو از درون طبیعت می شنویم و صدای گم شده و ناشنیده طبیعت رو از درون سمفونی یک آدم می شنویم. و این داد و ستد بین انسان و واقعیت که بعد به حقیقت ادبی و هنری تبدیل می شود، به راستی که هیچگاه مانند اثر انگشت آدم ها یکسان نخواهد شد و این تنوع هرگز نخواهد گذاشت که ادبیات به اتمام برسد، شعر به پایان برسد، موسیقی به اوج خودش برسه. چون این چیزی اتفاق نخواهد افتاد. همواره شاعران دیگر و ای بسا بهتری در راهند، نقاشان بهتر و متفاوتتری در راهند و آهنگسازان دیگری که صداهای کشف نشده دیگری از هستی، زندگی، طبیعت و درون و جامعه رو پیدا میکنن، کشف میکنن و بیانش میکنن. ما هر یک جان را با گلوی خیش میخوانیم.
بله، و این جای بسی خوشبختی است که همه هنرمندها مثل هم نباشند. اگر چنین می بود، هنر هم تبدیل به یک چیز کسالت آمیزی مانند حسابداری یا بانکداری یا برخی از علوم می شد که البته هیجان انگیز دیگه نبود، دیگه همه مثل هم بودن. هر شاعری ایماژهای خودش رو در ذهن داره و اگر ما سعی بکنیم که از ایماژهای دیگران استفاده بکنیم، یک شکل کریه ممکنه بهشون بدیم و اون ایماژی که از آغاز به ذهن شاعر میاد معمولا همون بهترین هست و در شعر میگنجه و این اندیویجوالیتی هنرمند هست که باعث زیبایی هنر میشه، همونطور که شما فرمودید. وگرنه همه هنرها مثل هم میشد و همه و این چنین هنرهای فوق‌العاده‌ای، آثار هنری فوق‌العاده‌ای در دنیا ایجاد نمیشد. و در رابطه با شعری که ایماژ در واقع همه هنرمندها از هنرمندان پیشینشون بهره میگیرن، مسلماً هنر نسل به نسل هنرمندهای جدید رو میسازه و در واقع شعر شاعران بعدی رو خودش میزاید، خودش در واقع متولد میکنه. نقاشی همینطور، موزیک به همین صورت، موسیقی به همین صورت. اما با وجود بهره‌ای که از کار هنرمندان پیشین میبریم، هنوز باید ایماژها دوباره در ذهن شاعر در واقع پروسه بشن و دوباره متولد بشن تا بتونن ایماژهای اوریجینال و واقعی و مختص اون شاعر باقی بمونن.
سپاسگزارم خانم شیرین رضویان. اگر اجازه بدید من از شنوندگان نازنین خواهش کنم که اگر میخواهند در این میزگردهای ادبی شرکت کنند، لازمی است حتما منتقد حرفه‌ای باشند، سخنی برای گفتن داشته باشند، و یا اگر دوستان شاعر و نویسنده میخوان که آثارشون در این برنامه بررسی بشه، خواهش میکنم با من تماس بگیرن. تماس با ما هم بسیار راحته. شما از ایمیلی که الان خدمتون میگم میتونید بهره بگیرید و با من تماس بگیرید. من پیگیری میکنم، هیچ ایمیلی رو ناخوانده رها نمیکنم. ایمیل ما هست radiomani2012@gmail.com. شادکام باشید، پیروز باشید، شعر باشید، خود شعر، و مرکز و منشأ روشنایی، آزادی و پیروزی باشید. یکایی که شما که شکیبایی به خرج دادید و سخنان دلنشین خانم شیرین رضویان و نیز سخنان من رو شنیدید. شب و روز شما خوش.
شب شما خوش.
Thank you.